بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملكوتی امام راحل رضوان الله علیه و همه شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنم. چند جلسه خدای متعال توفیق داد درباره محبت خدا بحث کردیم. از دیدگاه اهل بیت سلامت الله علیهم اجمعین چه ارزش والایی داره که قابل مقایسه با هیچ ارزشی نیست. بحث ما به اینجا رسید که محبت چه چیزی نیست که آنن آدم بتونه ایجاد کنه در خودش، بعد مقدماتی فراهم کنه، زمینه‌ای براش پیدا میشه که استعداد دریافت این رحمت الهی را پیدا کنه، خدا بهش افاضه کنه. چیکار کنیم که دلهای ما که کمالیش آلوده به ظلمت ها و تاریکی ها و گناهان هست لیاقت محبت خدا را پیدا کنیم؟ و از اون طرف در آیات و روایات به این نکته اشاره شده بود که محبت خدا آفاتی داره، یعنی موانعی هست که نمیذاره آدم محبت خدا پیدا کنه، یا خدای نکرده اگر پیدا شد بعد زایل میکنه. این آفات هم رو بشناسیم که اگر خدای متعال عنایت فرمود و از این موهبت عظیم خودش به ما عنایتی فرمود، نگذاریم این از بین بره و زایل بشه. به طور طبیعی همه ما میدونیم که آدم بخواد یک کاری بکنه که مورد توجه دیگری قرار بگیره، باید کاری بکنه که او دوست داشته باشه. اگه کاری بکنه که او دشمن میداره، بدش میاد، نفرت داره ازش، طبعا او را مورد محبت خودش قرار نمیده. پس انجام دادن این کارهایی که خدا خیلی دوست داره کمک میکنه به این که قلب ما آمادگی پیدا کنه که خدا این لطف را در ماره ما بکنه و محبت خودش را به ما افاضه کنه. در جلسه قبل اشاره کردیم که در آیات زیادی به این موضوع پرداخته که خدا چه چیزهایی را دوست داره چه چیزهایی را دوست نداره، با همین تعبیر، یا چه کسانی را دوست داره چه کسانی را دوست نداره، یعنی اوصافشون چیه. خود این بحث طولانی میتونه باشه که این آیات رو بررسی کنه آدم و درباره هر کدومش بحث لازم را داشته باشه. ولی بعضی کلاس به خصوص خیلی خدای متعال عنایت کنه، اون را صریحا مورد تأکید قرار داده. از جمله این آیه شریفه که یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه عزلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم. این آیه بحث های متنوعی در اطرافش مطرح میشه که یک کسی که میخواد مردم رو دعوت کنه به یه راه مطلوبی، خدا پیغمبرش رو فرستاده که مردم رو دعوت کنه به اسلام و ارزش‌های اسلامی تا تقرب به خدا بگیرن. وقتی توجه کنیم به اینکه این مردم دشمنان زیادی دارن، دشمنانی که از صدر اسلام همون تعداد محدودی از مسلمان‌ها مورد شکنجه و آزار دشمنان مشرکین واقع میشونه، حالا بعد از زحماتی چند سال تحمل سختی ها و شکنجه ها، حالا تازه یک جامعه نوپایی تشکیل شده به نام جامعه اسلامی در مدینه مثلا. خب اینا احتیاج به دلجویی دارن، احتیاج به تقویت روحیه دارن، یعنی بهشون وعده داده بشه شما حتما پیروز میشید، نگران نباشید، سختی ها میگذره. قاعدتا اینجوری باید بیان بشه و همینطور هم شده در خیلی از آیات. اما در این میان یهو خدای متعال به مسئله ارتداد رو مطرح میکنه. آهای مسلمان ها، اگر یه وقتی شما دینتون برگشتید خیال نکنید به ما ضرری میخوره. این عجیبی کردن در یه همچون شرایطی ببینه که خدای متعال مسئله ارتداد رو مطرح میکنه و بعد اینکه اگه شما مرتد شدید و از دین در رفتید مهم نیست، خدای کسانی رو جای شما خواهد آورد. خود این یه بحثیست که اصلا چرا اینجور مطرح شدید. حالا وارد این جزئیاتش نمیشم، حواشیش میترسم بیشتر از متن میشه. بالاخره میفرماید اگه کسانش از شما دین برگشتید، از اسلام خارج شدید، به ما ضرری نمیزنید، خدا جای شما کسانی را خیلی بهتر از شما خواهد آمد. اولین صفت اینا این است که خدا اونها را دوست میدن. بعدش هم این است که اونها خدا را خیلی دوست میدن. یعنی جفت شدن این دوتا وصف یحبهم و یحبونه خیلی بار معنایی داریم. محبت طرفینی غیر از محبت یک طرفی است. این اولین خصوصیت اوناست که بین اونها و خدایی که بیان جای شما، بین اونها و خدا یک عشق طرفینی برقرار. علامت اینها این است که اینا در مقابله کفار و دشمنان خدا خیلی سرسختن، هیچ انعطافی نشون نمیدن در مقابل دشمنان خدا، اما برعکس در مقابل مؤمنین هرقدر به اثر ظاهر ضعیف باشن، عقب افتاده باشن، فقیر باشن، نسبت به اونها بسیار احترام میزنن. اعزتن علی الکافرین، اذلتن علی المؤمنین، نسبت به مؤمنین ذلیلن، یعنی نهایت خضوع. تعبیر قرآن است دیگه، نمیتونم کارش بکنم، ذلت را در مقابل مؤمنین اظهار میکنم. کنم حالا به زبان خودمون خاک پای شما، اما در مقابل کفار بسیار سرسخت، هیچ انعطافی نمیشون نشون نمیدن، بلکه اظهار قدرت و توانایی و استغنا و بی‌اعتنایی به کفار میکنه. اعزتن علی الکافرین، خیلی سرسختن در مقابل کفار، اما در مقابل مؤمنین خیلی نرم خاکی. اینم یه وصفش. و بالاخره وصف آخرشون این است که اینا علاقهشون به جهاد در راه خداست، اونم جهادی که از هیچ ملامتی در راه جهاد نمی هراسند. دوست و دشمن اگه اونها رو مذمت کنند، چرا این کار رو می کنید؟ مگه شعور ندارید؟ مگه عقل ندارید؟ مگه نمی فهمید؟ کارای چیه می کنید؟ سرجاتون بشینید بفهمید مصلحتتون و مفسدتون. به اینا اعتنا ندارند. یجاهدون فی سبیل الله لا یخافون لومت لائم، از هیچ ملامتگری پرهیز نمی‌کنند. ملامت برای چی ملامت می‌کنند؟ یعنی فر وقتی دیگری را ملامت می‌کنه، یعنی یک کار بدی کرده که می‌گه این کار می‌کنه. به نظر او کار بدی کرده، کار غیر عاقلانه است، نابخردانه است، جاهلانه است. وقت مذمتش میکنه، ملامتش میکنه، چرا این کارهای جاهلانه را میکنی؟ چنین کسانی خواهند بود که در مقابل مجاهدین و اونایی که در مقابل کفار سرسختی نشون میدن، اونا ملامتشون میکنن. ولی اینها هیچ نمیهراسن، لا یخافون لومت لائم، از ملامت هیچ ملامت کننده ای نکره در سیاق نفی است. لا یخافون لومت لائم، از هیچ ملامتگری نمی هراسد. اگه دلتون میخواد بگید ما راه خودمون رو شناختیم، این راه رو خواهیم رفت. منظورم اون جمله اول هست که خدا این کسانی رو که میگه به جای شما مرتدین، اگه ارتداد پیدا کردید، اگه در راه خدا سستی کردید، ما چنین کسانی را میاریم. اولش اینه که خدا اونا رو دوست داره، اونا هم خدا رو دوست داره. بعدم نتیجهش اینا میشه. از اینجا ما میتونیم درس بگیریم، اگر خواستیم کاری کنیم که خدا ما رو دوست داره، باید نسبت به مؤمنین خاکی باشه، متواضع باشه. هیچ مؤمنی از اون جهت که مؤمنه است، البته حالا بحث های فرعی زیاده، یه مؤمنی فاسق است، یه متجاهر به فسق دلانه، اونا حالا بحث های جداست، شاید یه وقتی فرصتی شد به اونا هم بپردازیم. ولی مؤمن از اون جهت که مؤمن است، نسبت به مؤمن اینا خارند، ذلیلند، متواضعند، هیچ انانیتی در مقابل اونا نداره. برعکس در مقابل کفار، البته از اون جهتی که کافرند باز، اینا خیلی سرسختند، هیچ خضوعی نمی کنند، تسلیم نمی شند، سازش نمی کنند، تواضع نمی کنند، خیلی با گردن فرازی با بزرگی با اونا سخن می گن، هیچ انعطافی نشون نمی ده. اگر بخوایم ما جزء کسانی باشیم که خدا ما را دوست داره و محبت خودش را به ما هم بده، این اولین کار باید این کار را خودمون را باید تربیت کنیم اینجوری بشیم. مؤمنی را میبینیم طبعا هر مؤمنی که ایمانش قوی تره تواضع در مقابل او بیشتره، چون ملاک تواضع ایمانه. اذلتن علی المؤمنین، مؤمن به ما و مؤمن مورد تواضع قرار میگیره. اگه یک کمی ایمان داره، شما یک کمی تواضع، ایمانش بیشتر شد، بیشتر تواضع. کسی که بالاترین مراتب ایمان رو داره، بالاترین مراتب تواضع. این کار شدنی است، چوکتای عملی آدم میتونه تصمیم بگیره انجام بده، کم کم تکرار که شد ملکه شد. اما یک کاری بکنم الان صبح پاشم اونم عاشق خدا هستم، این نمیشه اینجوری. اما کار عملی ها میشه شروع کرد. حالا سعی کنه در مقابل مؤمنین تواضع داشته، برعکسش در مقابل کفار دشمنان خدا، اونان که میخوان ریشه اسلام رو بکنن، جامعه اسلامی رو میخوان نابود کنن، کمال سرسختی بدون هیچ اظهار ضعفی خضوعی در مقابل اونها، عزتن با عزت کامل در مقابل اونها بیستند، هیچ انعطافی نشون ندهند. این کار عملی است. البته ما در زندگی فردیمون در یه حدی از اینا رو میتونیم تمرین کنیم. هر کسی تواضع در مقابل مؤمن را خوب میتونه تمرین. یه طلبه تو حجرش هم میتونه نسبت به هم حجرش تواضع داشته باشه، نسبت به استادش، استاد با ایمانش نسبت به او تواضع بیشتر داشته باشه. برای همه معامل هست، حتی نسبت به بچه های مؤمن. اگه در خانمون یه بچه مؤمنتر است، در فامیلمون یه فردی مؤمنتر است، نسبت به او بیشتر تواضع کنیم. داستان یادم اومد، حالا برای تنوع بدی نیست، تو ذهنم این است که مرحوم آقای بهجت رضوان الله علیه را نقل کرده، یا کسی مثل ایشون بوده که من اطمینانم. فرمودن مرحوم آقای کشمیری بزرگ که فرزندشون مدتی در قم بودند و مرحوم شدن، همینجا دفن شدن مسجد راه‌سر، پدر ایشون به بچه هاشون احترام میذاشتن، میگفتن چون شما اولاد حضرت زهرا هستید. حالا خود ایشون سید بوده، اینا سید بودنشون به خاطر پدرشون، اجازه نمیداد ایشون که پسرهاشون کفش جلوی پاش جفت کنن. یعنی بعضی بچه ها روی احترام میرفتن کفش بودن میذاشتن جلوی پاشون، ناراحت میشون، گفت اولاد حضرت زهرا جلوی من کفش میذاره. بزرگان حتی نسبت به بچه هاشون احترام میکردن، تواضع. میتونیم تمرین کنیم، خیلی کار مشکلی نیست. حالا دیگران خوششون بیاد یا نه، حسد ببرن یا نبرن، ما کار خودمونه. اگر در جای مواجه شدیم با یک کافر معاند، باز اینجا پیدا شما نرز کنم بحثای تفصیلیش وسیع، مجال وسیع این میخواد. حالا در مقابل هر کافری نباید زور بگه، تکبر بکنه، عرض کنم که اظهار نفرت و دشمنی بکنه. اینجا کافر که گفته میشه، این کافر معاند، کفر جحود، یعنی کسانی که حق را شناختند و عمدن نمی کار میکنه. یک کافری باشه اصلا نشناخته حق را، ولی خیلی دلش میخواد میشناسه. ما کسانی را دیدیم از نزدیک که واقعا حق جو بودند، طالب حقیقت بودند، تلاش میکردند تقریبش شدند، در ظاهرم کافر بودند. از خیلی از افرادی که این کفر را نداشتند از نظر حق جویی جدیتر بودند. بچه بس آدم با محبت و صمیمیت و دلسوزی و خیرخواهی باعث میشه که اونا مسلمان بشن. خب میدونیم ما بسیاری از کفار در زمان پیغمبر اکرم به واسطه اخلاق پیغمبر مسلمان شده. این که میگه نسبت به کافر باید سرسخت باشه، معناش این نیست که هر کسی مسلمان نیست، ولی دلش میخواد حقیقت رو بشنسته، هنوز نشد. نسبت به اونم باید تکبر کرد، نسبت به باید دلسوزی کرد، خیرخواهی کرد. میدونید یک بخشی رو قرآن از زکات رو برای کفار قرار دادید، من مؤلفت قلوب هم، من که دل اونا رو به دست دیارید. اگه بنا باشه با همه هر کافری دشمنی بکنه، آدم که هیچ وقت اسلام پیشرفت نمی کنه، کسی به اسلام گرایش پیدا نمی کنه. و منظور از اینها اشد و علال کفاری که در وصف مؤمنین هست کفار معاند هست. در روایاتی هست تو وسائل جای دیگه ذکر شده که کفر چند اطلاع داره در قرآن، پنج معنا داره، پنج مورد استعمال داره. این کفر ها اون کفر جهوده، کسای حق رو شناختن از روی عناد این کار میکنه. اینا باز هستن. روایتی هست از نقل شده از عیسی ابن مریم علی نبی نام علیه السلام که جز احادیث قدسی به حساب میاد، شاید هم این از احادیث قدسی نباشه، به هر حال از کلامی از عیسی ابن مریم نقل شده. صلوات بر سپن پیدا کنم بخونم. در توحف الغول یه بابی داره که مواعظ انبیا و اینها رو ذکر کرده. یه بخشی از مواعظ حضرت عیسی علیه السلام در اونجا آمد. و حواریون فرمود به حق اقول لکم، چند تا جمله هست همش با این شروع میشه. اینا دارم به راستی حقیقت برم به شما میگم، تأکید بر اینه که جدی بگیرید هر رو. به حق اقول لکم ان العبد لا یقدر على ان یخدم ربین ولا محاله ان یؤثر احدهما على الاخر و ان جهد كذلك لا یجتمع لکم حب الله و حب الدنیا. حواریون فرمود مطلبی حقیقت است، دقت کنید، شما یاد بگیرید، بفهمید، یه دسته نگیرید. یک بنده نمیتونه دوتا مولا داشته. خب مضمون این کلام را اینجا الا یختم ربین در قرآن یک بیان خیلی زیبایی داریم. خب فرق بین کلام خدا و کلام انسان است. ورب الله مثلا رجلا فیه شرکا و متشاکسون و رجلا سلما لرجلا هل یستویان مثلا. یه برده ای را حساب بکنید که چند تا مولا داره، این آدم های بد اخلاق خودخواهی هستن و اینا شریکن، شریکی این برده را خریده. این برده ای بیچاره هر کاری میکنه اونا دیگه باش برخورد میکنه، میاد اطاعت این بکنه، دستورش که نگار انجام بده، اونا میگن چرا کار ما رو ترک کردی، یا حسادت میکنند یا میگن چرا کار ما رو عقب انداختی. این دائما باید در حال عرض کنم تضاد درونی باشه، دائما باید ناراحت بشه، چه کنم آخر چند تا مولا دارم حرف همشون رو باید گوش کنم، و نمیشه، تضاد داره. باید رجلا فیه شرکا و متشاکسون، چند تا مولا داریم که اینا بدخلق و خودخواه و سخت گیر هستن، نسبت به هم دیگه مشاجره می کنه. و رجلا سلما لرجل، یه برده دیگه یه مولا دارم. وقتی بخواد اطاعت مولاش کنه مورد احترام دولت خواهد، چون مولا میگه قبول، دیگه تضادی براش پیدا نمیشه که الان حرف این عمل کنه میاد کنه. نمیشه آدم دو تا مولا داشته باشه و همیدی را همه را کاملا به دست بیاره. یه بنده دو تا خدا نمیتونه داشته باشه. این قرآن این مثلا میزنه برای همین که کسانی که مشرک هستن یه همچه حالی دارن، چند تا خدا برای خودشون قائلن، خب اطاعت کدومشون میکنن؟ مثلا ایست در اونجا زده، حالا بحث تفسیریش رو انشاءالله مراجعه بفرمایید کلمات بزرگان را. حضرت عیسی اینجا میفرماید که به حق نقول لکم ان العبد لا یقدر على ان یخدم ربین، انسان نمیتونه دو تا خدا را خدمت کنه یا دو تا مولا را. شاید در ترجمه مثلا به جای مولا رب ذکر کنه. رب هم یعنی صاحب. خب چیکار میکنه؟ لا محاله ان یعثر احدهما علی الاخر. بالاخره باید حرف یکشون رو گوش کنیم، جمع نمیتونه بکنه. هر چند تلاش کنه که هر دو رو راضی کنه، بالاخره راضی نمیشه. کذالک لا یجتمع لکم حب الله و حب الدنیا. اگه میخواد خدا رو دوست داشته باشی، در دل انسان حب خدا و حب دنیا با هم جمع نمیشه. اگه میخواد حب خدا داشته باشی، باید حب دنیا رو رها کنی. خب این مسئله از باز ابعاد زیادی داره. شاید بارها ما در همین محفل نورانی هم در باره این مسئله دنیا و حب دنیا و اینا بحث کرده باشیم، بحث های مکرر. ولی اگر صد بارم بحث کنیم، خود گوینده هم درست از ته دل اینا باور نمی کنیم. انشاءالله همه شما باور کنید که خدا از دنیا به ما انه و دنیا خوشش نمیاد، دوست نداره. خدا میخواد بندگانش توجه به خودش داشته باشن، حداقلش دنبال نعمتهای آخرت باشه، روی آخرت حساب میکنه. دنیا ابزاری است برای اینکه ما استفاده کنیم برای سعادت آخرت، خودش اصالت نداره. منطق قرآن اینه و مل حیات الدنیا فی الآخرت الا متاع. اگه کسانی خود دنیا رو بهش اصالت بدن، خودش رو دوست داشته باشه. بنده دارم اینا، شما هم خودتون به قلبتون مراجعه کنید، ببینید خود نعمت‌های دنیا رو، لذایز دنیا رو خودش رو دوست می‌دارید یا نه. شاید کم کسی باشه که ولو یه ذره‌ای هم باشه حب به دنیا اصالتا نداشته باشه. اون اولیای خدا هستن که دنیا براشون دیگه ارزشی نداره، نه تنها دنیا، آخرتش هم، نعمت‌های آخرت هم. یا دنیای و آخرتی، توی یکی از مراجعات‌های حضرت سجاد. حالا اونا که از کلاس ما خیلی بالاتر هست، عقل ما به اونجا نمیرسه. اما اگر حب دنیا یعنی اصالت قائل شدن، خود دنیا رو به خاطر خودش دوست بدانیم، این خدا خوشش نمیاد از این کار. همه بیانات انبیا و اولیا و بیانات قرآنی در این است که شما را متوجه کنه که این یک ابزار است، این راه است، سفر است، وسیله است، هدف نیست. اونایی که فکر میکنن هدف، اشتباه میکنن، آثار اشتباهشان در زندگیشون بار خواهد شد، کم یا زیاد. ولی خب همه ما کمابیش داریم. خدا هم تکلیف شاقه نمی کنیم. یک چیزی که هیچ کس جز انبیا و اولیا از عهدش برنیاد از همه نمیخواد. یه حد نصابی قرار داده خدا که تا این اندازه حب دنیا اشکالی نداره، اما اگه بیشتر از این شد خطرناک. به طور کلی فرموده بل تؤثرون الحیات الدنیا بل آخرت خیر و ابقا. شما دنیا رو ترجیح میدید، اما بدانید آخرت بهتر است، دوامش بیشتره. اینا نصیحت هست. از جمله تعبیراتی که قرآن داره که بسیار آموزنده است، تکان دهنده است، و این که خیلی ما بهش دقت نمی کنیم، وقتی هم می خونیم تکان هم نمی خوریم، مگه اینجور تکان بخوریم، دلمون تکان نمی خوریم. در سوره ابراهیم می فرماید فویل للکافرین من عذاب شدید. وای بر کافران، عذاب سختی خواهند داشت. بعد معرفی می کنه کافرانی که کیان اینا، الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره. اولئک فی ضلال بعید، اون کافرانی که عذاب شدیدی در انتظارشون است، اون کسانی هستند که دنیا را بر آخرت ترجیح میدن. یعنی عام که دایر میشه بین این که اینجا دنبال دنیا میرن تو دنبال آخرتشون، آخرت را رها میکنن میرن دنبال دنیا. تا مادامی که تضادی پیش نیومده مجازید، از مباهات استفاده کنید، اشکالی نداره. تا این اندازه این کف ایمان است. اما اگر بنا شد، عم دایر شد در این حال، در این ساعت، در این روز، در این عمر، یا من به لذت‌های دنیا میرسم یا آخرتم را تأمین کنم، یا اطاعت خدا کنم که باعث تأمین آخرتم بشه، یا عصیان کنم تا زندگی دنیا هم تأمین بشه. اگه کسی دنیا را ترجیح داد، این میفهمد وصف کافرینه. فویلون للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة أولئك في ضلال بعيد. خیلی اینا گمراه است. یا آیه دیگه هم هست مشابهش در سوره نحل است، می فرماید، آیه است که در باره جناب عمار نازل شده که در مقام تقیه اظهار کفر کرد. وقتی آمد خیلی نگران بود پیش پیغمبر اکرم که من اظهار کفر کردم، ولی چه خاکی به سر کنم، بدگویی کردم نسبت به شما، اظهار براءت از اسلام کردم، چه کار کنم، راهی برای من هست؟ آیه نازل شد که کسانی که از روی اکراه بلکه من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، این اشکالی نداره، وظیفش همین بوده که انجام بده، نگران نباش. بعد میفرماد ولکن من شرح بالکفر صدرن، فعلیهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم. اما کسی که با گشادگی دل، با خیال راحت، بدون فشار، خیلی با طیب خاطر کافر بشه، اون در مقابل این که تحت فشار و اکراه، در مقابل شرح بل کفر صدرن، یعنی با طیب خاطر کافر شده، کسی فشاری بشه نیومده. من شرح بل کفر صدرن فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. چی هن اینا؟ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. چرا مستحق این عذاب عظیم، غضب خدا برشون نازل میشه؟ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. اینا زندگی دنیا رو ترجیح دادن. چرا رفتن کفر؟ خواسته هاشون تعیین میشه، لذایشون تعیین میشه. این دو تا آیه رو شما وقتی ملاحظه بفرمایید، بدون هیچ مبالغه ای با کمال دقت بشید فکرش کنید. به خوبی از این آیه استفاده میشه که جوهر کفر دنیا پرستی است. اونی که باعث میشه که آدم حق را بشناسه و انکار کنه، چیزی نیست چون اینکه میخواد دنبال لذت‌های دنیا شه. حالا چه دایی داره وقتی میشناسه قبول کنه؟ میبینه خواسته‌هاش تأمین نمیشه، انکار میکنه. پس اون چه باعث بدبختی انسان میشه و انسانو به کفر میکشاند و در نتیجه مستحق غضب خدا میشود، ذالک بأنهم استحبوا الحیاة الدنیا علی الآخره، زندگی دنیا را ترجیح میدن در آخرت. فی الجمله دوست داشته باشن قابل اغماز است، تا مادامی که در تضاد با آخرت دنیا را ترجیح نده. بگن هم دنیا را دوست داریم هم آخرت را، اشکالی نده. حالا انشالله یه وقت دیگه اگر فرصتی شد، خدا حیاتی توفیقی داد، یه مقداری بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد. اینجا منظورم همین تعبیر ذالک بأنهم استحبوا الحیاة الدنیا، یا اونجا فویل للکافرین من عذاب شدید الذین یستحبون الحیاة الدنیا. خب وقتی اینجوری شد، یستحبون هم از هم ماده حب دیگه، یعنی اینا بیشتر دوست دارن، دوستی که موجب ترجیح میشه. خب دلی که چیزی درش هست که اقتضای کفر دارد، این میتونه چیزی درش باشه که جوهر ایمان است، میوه ایمان است، کمال ایمان است، با هم چند نمیشه. همونطور که دو تا خدا رو شما نمیتونید بپرستید، نمیتونید محبت خدا و محبت دنیا داشته باشید. اگه میخواید محبت دو خدا داشته باشید، باید محبت دنیا رو کمش کنید. حد اقلش به جای، یعنی حد اکثر حب دنیا به جایی برسه که تضاد با آخرت نداشته باشید، یعنی موجب ترک تکلیف نشید. این مسئله در بسیاری از روایات و آیات به صورت‌های مختلف بیان شده، روش تأکید شده، ولی از کدام خود گویندم و این صدها بار خوندم و دهها بارم در بارش بحث کردم، اما ته دلم دنیا رو دوست داره. خدا کنه به حدی نرسه که موجب ترجیح بر آخرت بشه. اونقدر این مسئله مهم است که خدای متعال به انبیا وحی فرموده که از عالمی که محبت دنیا داره پرهیز کنید. عالمی زحمت کشیده، ده ها سال علوم دین خونده، تحقیق کرده، کتاب نوشته، اما تهدیدش دنیا رو دوست داره. خدا به پیغمبرش میفرماد از یه همچه کسی بحیز کنید. حالا یک دوتا نمونه شو براتون بخونم. عن صادق علیه السلام: اذا رأیت العالم محبا للدنیا فاتهموه على دینکم فإن كل محب يحوط ما احب. اگه یه عالمی دیدید که دنیا دوست هست، نسبت به این اطمینان نکنید. بعضی خیال میکنند فتهموه على دینکم یعنی بهش تهمت بزنید. نه، اتهمه على کذا یعنی گمان بد داره نسبت به او، معنیش تهمت زدن نیست. تهمت خودش حرام است نسبت به هر کسی باشه، مخصوصا نسبت به مؤمن. اتهموه على دینکم، اتهمه على کذا یعنی اسا از ظن به، بد گمان باشید بهش، بین اطمینان نکن. خب ما عالم میخوایم برای اینکه ازش معارف دین رو یاد بگیریم، راه خدا را بیاموزیم. اگر دیدیم این دنیا خواه هست، بین اطمینان نکنید، دنبال این نرید. چرا؟ برای اینکه هر کس هرچی رو دوست داره اونا نگهداری میکنه، حواسی چنده اینه که به اون لطمه نخوره. کسی که عاشق دنیاست میخواد دنیاش محفوظ باشه، حاضر دین رو عوض کنه، بدعت گذاری بکنه، حقایق دین رو کتمان بکنه، ارزش های دین را ندیده بگیره، به این مقامش محفوظ باشه. اتهموه على دینکم فإن كل محب یحوط ما احب. هر که هرچی را دوست داره اونا حمایت میکنه، حراست میکنه، نگهداریش میکنه. شما اگر فرض کنید یه ساعتی رو دوستین دارید، هدیه ایست از کسی بهتون داده، خیلی عرب همیشه مواظبید و یه جایی باشید گم نشه، کثیف نشه، نشکنه، هر که چه دوست میداره مواظبش هست که از بین نره. دنیا رو دوست داره، خب مواظب دنیاش از بین نره، اون دلش برای دین شما نسخت. تا مادامی برای دین شما خدمت میکنه که برای دین دنیاش مفید باشد، وجوهاتی دریافت کند، دستش را ببوسید. اگه اختلاف پیدا کرد با دنیاش، دیگه کار به دین شما نداره، اون هم را حمایت میکنه و حفاظت میکنه که خودش دوست داره. یه روایتی است باز از روایات از احادیث قدسی است. اوحى الله عز وجل الى داوود، خدا به پیغمبرش نصیحت میکنه، لا تجعل بینی و بینک عالما مفتونا بالدنیا، عالم دنیا زده را واسطه بین من و خودت قرار ندی. این بینی و بینک، این همون انتظاری است که آدم از عالم داری. آدم از عالم وقتی چیزی یاد میگیره، در واقع او واسطه بوده که با خدا آشنا بشی، تقرب پیدا کنه، راه خدا را پیدا کنه. یعنی اگه میخوای کسی واسطه باشد بین من و تو، از او دین را یاد بگیری و من نزدیک بشی، با من آشنا بشی، عالم دنیا زده را واسطه قرار ندی. لا تجعل بینی و بینک عالما مفتونا بالدنیا. بعد توضیح میده، تعلیلش میکنه، چرا؟ فیصدک عن طریق محبتی. اگه این عالم دنیا زده منو شد بین من و تو واسطه باشه، دین تو بخوای از او یاد بگیری، اون تو را از محبت من باز میدارد، نمیگذاره محبت من پیدا کنه. فان اولائک، این تعبیر خیلی کوبنده است، میگه چنین عالمانی دزدان سر گردنند، راه زنانند، قطاع و طریق عبادی المریدین، بندگانی که میخوان طرف من بیان، اینا جلویش را میگیرن، نمیذارن، میکشنشون طرف دنیا. ان ادنا من انا صاما ما انا صانعون بهم ان انزع حلاوت مناجاتی من قلوبهم. اولین عقوبتی که نسبت اینا انجام میدم اینه که حلاوت مناجات خودم را از دل اینا برمیدارم. اینا دیگه علاقه ای ندارن با من راز نیاز کنن، عبادتی هم میکنن زور زورکیه، ولا یقربون از صلات الا و هم کسالا، با کسالت عبادت عاشقانه از اینا بر نمیاد. چرا؟ چون در دلشون حب من نیست، حب دنیا آمده، حب من را بیرون کرده. کسی که کسی را دوست نداره، خلوت باشم را دوست نداره، راز و نیاز با را چه مهمه؟ خدا عقوبت میکنه اینا را که محبت خودش را از دل اینا بر میداره، دیگه اینا علاقه ندارن با خدا راز و نیاز کنه. پروردگارا تو را به حق اون کسانی که دوستشون میداری، یک شمعی از این موهبت ها به قلب های ناقابل ما هم عنایت بفرما. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.